أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بود در نوبت گذشته که آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو آغاز کردیم و در سرآغاز این بحث بازگو شد که خداوند سبحان ابتداءً تجلیلی از عظمت آیات قرآن به عمل آورد. تلک آیات الکتاب المبین. اونگاه نسبت به نبی مکرم اسلامی تذکری داده شد، پیغمبری که اون شور و شیدائی که در قبال وظیفه دارد موجب می شود که اون چنان دلسوزی برای مردمان کند و اون چنان تأثیرات نفسانی داشته باشد و تلاش بیرونی که احتمال خطر بر وجود شریف اوست. با این خصوصیاتی که پیغمبر دارد بعید نیست که بکاهت عمر خویش را، با این همه غمی که بر عدم هدایت جماعت دارد، با این تلاش شدیدی که می کند و هیچ فرصتی رو برای وجود خود نمی گذارد، این نیاز به آن است که خداوندی تذکر مختصری به پیغمبر بدهد. باید به همگان تذکر داد که حرکت کنند، به پیغمبر باید تذکر داد که آرامتر حرکت کنند، همگان رو باید تهییج کرد که قدری هم فکر دیگران باشند، پیغمبر را باید تشویق کرد که قدری فکر خود باشد. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یا رسول الله، نزدیک است تو خود را از میان ببری به خاطر اینکه اینها ایمان نمی آورند. ان شأن نزل علیهم من السماء آیه. اینها رو توضیح دادیم در رابط قبل. قرآن فرمود اگر ما بخواهیم یا رسول الله اینها ایمان بیاورند به جبر می شود ما یه آیه، یه قدرتی و قهری بر اینها مستولی کنیم که اینها ایمان بیاورند، اما چه سود بر ایمانی که از درون نباشد؟ چه سود بر اون ایمانی که ریشه و انگیزه اون پذیرش قلبی و درونی آدمیان نباشد؟ اگر ایمان و تسلیم نسبت به ایمان با عوامل کرح و جبر بیرونی باشد، دوامی نمی آورد، مسلم پایدار نخواهد بود. فرمود این چنین نیست و الا ما می توانیم به قدرت اینها رو تسلیمشون کنیم. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنه معرضین. اشاره کردیم که قرآن گله می کند در این حال اینها جماعتی هستند که هرگاه قبل از اینها و اینها، این طیف این خط فکری جماعتی هستند که هرگاه از سوی خداوند سبحان و ذات رحمان برای اینها ذکر محدثی می آمده است. اشاره کردیم که کلمه محدث به معنای یه امر نو است، منتها فرق می کند. هنگامی که سخن نوی رو در عرب مطرح می کنند، نام این حدیث است. سخن نو را حدیث می گویند، اما کاری، نکته‌ای، پدیده‌ای، مطلبی نو اگر بیاید اون رو محدث می گویند. کلمه محدث عام است. اینها هر حرکت نوی رو می بینند الا کانو انها معارضین. اینها یه جمودی دارند بر اون رویه خشک پدرانشون و بر اون چه در ذهن اینها منجمد شده است. هیچ نگاه نوی ندارند به حقایق وجود. و هنگامی که میبینن یه پیغمبری سخن نو میآورد و حرف تازه‌ای میگوید اعراض میکنن. اشاره کردیم که اعراض از ماده عرض و عرض، جهت و جنب. اعراض یعنی مسیر رو به طور کلی عوض کردن. مخالفت اقسامی دارد. بدترین نوع مخالفت با یک کسان است که انسان مسیرش رو 100% از او عوض کند و مقابل او قرار بدهد. این دیگه تقابل است، این مخالفت نیست، این تضارب است، این تضاد است. فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. اینها وارد می شدن هنگامی که این مطالب رو می دیدن و گفتار انبیا رو، برای تخریب شخصیت پیامبران به تکذیب سخنان اونها. و در پایان عرایض نوبت قبل گفتیم بالاترین حربه‌ای که انبیاء الهی می توانستند از اون استفاده کنند، پذیرش اجتماعی بر اساس صدق گفتار اینها بود. هنگامی که مردم انبیا رو صادق می دانستند، دل می دادن به گفته اینها. دشمنان انبیا می خواستند پیامبران رو با برچسمهای نابجایی از صداقت فرو بریزند. لذا فرمود فقط کذبوا، اینها تکذیب می‌کردند منافع شخصی را، قدرت طلبی را، یا مسائل دیگری که دیگران آلوده به آن بودند به انبیاء الهی نسبت می‌دادند. فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. به زودی خواهد آمد انباء ما کانوا به یستهزئون، نبأها و خبرهای آن که نسبت به اون استهزا می کردن. پس سه مسئله شد: یک، مقابل دوم تکذیب، سوم استهزا و تحقیر شخصیت پیامبران. من یه جمله باقی مانده است، این پایان مطالب قبل بود، فقط یه کلمه رو تکمیل کنم و اونگاه بحث امروز رو شروع می کنیم. فرمود فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. کلمه انباء که جمع نبأ است عزیزان، دو نکته عمده دارد. نبأ به معنای خبر، اما نه هر خبری. هر گزارشی رو نبأ نمیگویند در کلام عرب. یک نکته که خب گاه عرض کرده ایمان است که نبأ اون خبری است که به اصطلاح جدی و مهم باشد. هنگامی که یه خبری مهم نباشه در عرب اون رو نبع نمیگن. اگر کسی گزارش داد که من دیروز فلان غذا رو خوردم، یا مثلا پیاده مسیری رفتم با وسیله نقلیه نرفتم، اینو نبع نمیگن در این، یه گزارش است. اما نبع نیست، این نام این نبع نیست. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، در خود نبع عظمت افتاده است، مهمی افتاده است، تأثیر گزاری افتاده است. وقتی یه خبری واقعا نقل میشه که تکان میدهد انسان رو، تأثیر سازنده در وجود انسان دارد، این رو نبأ میگویند. اساسا شاید این که میبینید خداوند سبحان مطرح میکند که در قرآن انباء است که اینها توجه انسان رو باید جلب کند، همین است اون که خدا در قرآن میگوید. یه خبرهای معمولی و گزارشات ساده نیست، مطالبی است که در پس اون صدها مطلب دیگر وجود دارد. لذا قرآن نبأ است، اساسا خود قرآن نبأ است. این یک نکته. دومی که در نبأ وجود دارد اینه که گاهی مطلبی رو به شما میگن اما در شما علمی ایجاد نمی کند. این ممکنه گمان، ظنی، حدسی بیاید، این رو نبأ نمیگن. نبأ اون گزارشاتی است که باید به دنبال اون علم بیاد، علم آور است، نه گمان و ظن آور. یه چنین مطالبی رو نبأ میگن. بوعلی سینا نسبت به همین آیه شریفه مبارکه سوره نبأ در یه جای اشاره میکند، ارتباط میدهد این بحث رو با بحث معاد. میگه وقتی که 124 هزار انسان صادق سخن میگویند که معاد وجود دارد و جهانی واپسین در انتظار آدمیان است، و وقتی خدای وجود و آفرینش به صادق مصدق نبأ و انباء به معاد می کند، جایی برای تردید در عقل انسان کامل عاقل باقی نمی ماند. چون این نبأ افاده علم می کند در وجود ما و دیگر محل نیست برای شک و ارتیاب. این نگاه بوعلی سیناست به این مسئله. خب فرمود فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. به زودی خواهد آمد برای شما یه خبرهای مفید علم‌آور تکان دهنده. فولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. از اینجا یه اشارتی میکند خداوند سبحان به پاری از آیات توحیدی و اونگاه اون مقصد اصلی این سوره مبارکه آغاز می شود که انشاءالله شروع می کنیم امروز. فرمود اولم یرو الی الارض، آیا نمی نگرند، آیا نگاه نمی کنند به زمین، کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، که چه بسیار ما رویانده ایم در این زمین نباتات و گیاهان را از هر زوج و صنفی که کریم است و بخشنده است. ان فی ذلک لآیه، این آیت دارید که همیشه گفته ایم عزیزان، خداوند سبحان در قرآن کریم از حال بشریت را متوجه می کند با آیات طبیعی که در آفرینش قرار داده است، که همه کتابیست برای آشنایی با عظمت صفات و جلالت خداوند سبحان. بهترین معرفی نامه‌ای که قرآن از توحید الهی مطرح می کند برای عموم جامعه توجه به پدیده‌های طبیعی خلقت است. قرآن کتاب تجربی نیست عزیزان، یعنی قرآن کتابی نیست که کتاب تخصصی علم از علوم تجربی بشری باشد، اما پاره‌ای از علومی که اینها از دیرباز ذهن انسان رو به خود مشغول می کرده است، اینها محط نظر قرآن کریم است. خداوند توجه انسانها رو به این مطالب از باب اینکه اینها آیات الهی هستند کاملا معطوف می کند و جلب می کند توجه انسانها را. از پدیده هایی که بسیار بسیار فراگیر است و عمومی است به انسانها می توانند به اون نگاه کنند و نظر کنند، تصور بفرمایید آسمان است. خداوند سبحان ده ها مرتبه بلکه صد ها مرتبه در قرآن کریم ذهن انسان ها رو به نگاه به آسمان ها متوجه می کند. بنگرید ببینید خدا در آسمان چه کرده است. ولقد زینا السماء الدنیا، ببینید آسمان دنیا چگونه زینت داده است، ستارگان اون چگونه است، نظم اینها چطور است، افلاک آسمانی به چه شیوه‌ای هستند. آنچه قرآن تبعیت، آنچه قرآن به اصطلاح هدف گذاری می کند در راه این بحث این است که ذهن انسان ها به آیات عظمت و جلالت الهی معطوف و متوجه شود. این آنیست که قرآن در پیان است. اما خب در این حال انسان ها وادار می شوند به تفکر در این آیات، نگاه به این آیات. برای همین است که می بینید در میان مسلمانان یکی از دانش ها و علومی که بسیار مطرح بوده است علم هیئت بوده است عزیزان، علم ستاره شناسی بوده است، علم آسمان شناسی بوده است. اولین وسط خانه رو مسلمانان می سازند به عنوان رصد کردن ستارگان آسمان در این سوی عالم، انگامی که الجای تو رو سلطان محمد خداوندش می کند خواجه طوسی، آنگاه با هزینه او اولین رصدخانه مراغه می سازند. توجه فرمودید؟ خیلی از این علوم است که خداوند ما رو دعوت به توجه به این پدیده های خلقت می کند، که این سرفصلی میشه برای نگاه علمی دقیق عالمانه به آفریدش خداوند سبحان. حالا دعوت به پدیده های خلقتگاه یه دعوت های خاصی است که ممکن است برای همه میسور نباشد. اگر خداوند سبحان میگوید فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا چرا به شتر نگاه نمی کنید که چگونه آفریده شده است؟ خب همه انسان ها که با شتر زندگی نمی کنند. این خطابی است برای مخاطبان اول وحی که جامعه عرب باشند، یه جامعه‌ای که با یک شتر کل زندگی اونها اداره می شود، یه عرب جاهلی که یک شتر دارد بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی خودش رو حل می کند. این شتر براش خیلی مهمه و توجه به اون از باب نکات وجودی این حیوان بسیار عظیم است. برای این حیوان خداوند سبحان آیات عظیمی در وجودش قرار داده است. خب اون کسی که مأنوس با این پدیده است می تواند اینها رو ببیند. این موجود حیوانی است که این حیوان عظیمی است در ذات خود و خصوصیاتی که خداوند به اون داده است. حیوانی است که اگر کسی، گاهی عرض می‌کردیم در مباحث مربوط به این حیوان، اگر کسی نقطه اتکاء اهرم گردن شتر رو پیدا کند، یعنی از جهت فیزیکی بداند که نقطه اتکاء این گردن کجاست، حجمی 100 برابر خود این حیوان می‌تواند بارش کند، با این گردن بردارد. از قوی ترین اهرم های آفرینش اهرم گردن شتر است. خداوند چه فعل و انفعال فیزیکی در این گردن قرار داده است. بذار میبینید تنها حیوانی که زیر بار برمیخیزد همین حیوان است. هیچ حیوانی توان زیر بار بلند شدن ندارد. باید بلند کنند، اگر نشست بار رو بگذارند، بیستد اونگاه بارش کنند. اما این شتر رو، این حیوان رو با بار می نشانند و با بار بلند می کنند. هیچ مشکلی هم ندارد. به دلیل اون گردنی که دارد. پای این حیوان قوی نیست، اما گردن به گونه ایست احرام می کند، تمام بار رو بر می دارد به سهولت و راحتی، مشکلی هم ندارد. توان آن خدا به این حیوان داده است که بتواند 8 شبانه روز بدون آب راحت زندگی کند، 14 شبانه روز بدون غذا راه برود. بدترین و پسترین و درشترین گیاهان و نباتات بیابانی را بخورد. اون خاری که شما به اصطلاح نامش به نام همین حیوان میبرید، خار شتری، این خاری است که هیچ حیوان دیگر رغبت ندارد به اون نزدیک شود، اما این حیوان میخورد. از همه مهمتر اون حالت آرامش روحی این حیوان است که اگر انسان آرامش اون رو به هم نزند، یه مظهریش این حیوان از اون آرامش روانی که خداوند سبحان در وجود قرار داده است. استهزار دارید؟ تنها جایی که یکی از اون مواردی که از سه موردی که استثناء می شود، تنها مورد در مورد به اصطلاح برخورد با حیوانات و طبیعت، در بحث قنا، قنای برای شتر است. این رو هدی میگوید عرب، یعنی خواندن قنایی برای شتر در اسلام اشکالی ندارد. 50 شتر رو، 40 شتر رو، 60 شتر رو زنجیر کنید، برید دست یه پسرک 7 سالی، 8 سالی، 10 سالی، اونگاهی بگیرد به دنبالش، این قطار رو میبرد و راه میبرد، شروع میکند به خواندن برای اینها. اینها آرام آرام بدون هیچ واکنشی، بدون هیچ عکس العملی، مطیع آرام حرکت میکنند و به تعبیر جناب سعدی، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوغ نیست را کشتب جانوری. این پدیده رو خداوند به اینها معرفی میکند، افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، نگاه کنید. خب همگان شتر ندارند. و الی السماء کیف رفعت، به آسمان بنگرید که خداوند این کهنه رواق رو چگونه به فراز سر شما انسانها نگاه داد داشته است و برقرار کرده است. رنگ او چیست، شکل اون چیست، ستارگان اون کدامند، آثار و خواصی که جو برای شما دارد، بقیه پدیده های آسمانی دارن، ارتباط اون با زمین چیست. خب حالا در یه نگاه بدوی و ابتدایی انسان ها به آسمان نگاه میکنن، خیلی چیزها میبینن، زیبایی آسمان رو میبینن، حلاوت اون رو، تراوت اون رو لذت میبرن. اما اگر بخوان نگاه دقیق تری داشته باشن، دیگه این نیاز به ابزار دارد، این نیاز به وسیله دارد. با دید غیر مسلح نمیتوان خیلی چیزها و پدیده های در آسمان رو دید. لذا میبینیم که یه عمق بیشتری اینجا دیده میشود. فلا ینظرون الی ابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. اونگاه خداوند سبحان پدیده سومی رو میگه که دیگه همه بتوانند با اون ارتباط برقرار کنند، و اون زمین است. هر انسانی که می ایستد کجا می ایستد؟ روی زمین می ایستد. هیچ انسانی نیست که در ارتباط با زمین نباشد و بالاخره به زمین نتواند نگاه کند، ارتباط برقرار کند، نظر کند. هیچ انسانی نیست که بهار نبیند و دامن طبیعت نبیند، رویش گیاهان و نباتات و جنگل و دشت و دمن رو ملاحظه نکند از نزدیک. لذا به زمین ذهن انسان به خداوند توجه می دهد. و فی الارض آیات للموقنین، در این زمین یه نشانه هاییست برای اون کسانی که می خواهند به یقین نسبت به خداوند سبحان برسند. این آیات از اون آیات است. این آیه در اینجا فرمود ولم یروا الی الارض، آیا نگاه نمی کنند انسان ها به زمین، ببینند این خاک را، این موجودی که برای شما انسانها رمز پستی است و زیر پای شماست، خداوند این زمین رو چگونه قرار داده است؟ کم انبتنا، این ما هستیم که می رویانیم در زمین. کم انبتنا، چه بسیار رویانده ایم. نبات آنچه از زمین می روید، انبات رویاندن، رویاندن. کم انبتنا فیها، در این زمین چه بسیار ما رویانیده ایم. من کل زوجن، کلمه زوج در اینجا صنفه، صنف، جنس. استهزار دارید؟ زوج همیشه به معنای نر و ماده نیست. گاهی به معنای نر و ماده می آید کلمه زوج، گاهی نه، به معنای صنف و جنسه. مثل این که و کنتم ازواجا ثلاثه، در قیامت انسانها سه صنف می شوند. اینجا زوجی که خداوند ازواجی که می گوید نر و ماده بودن نیست، مذکر و مؤنث بودن نیست. فرمود من کل زوج کریم، ما می رویانیم از هر صنف و نوعی اون هم کریم و اون رو برای شما انسانها. خب استعزا دارید، واقعا این قابل تأمل است عزیزان که ما برحال خودمون برخورده های متعارف خودمون رو که با یک دیگر نگاه میکنیم، در نوبت قبل نسبت به انبیا مثال میزدم، ما با یک کسانی ارتباط برقرار میکنیم و خدمات بدیم که ازشون خدمات بگیریم و شعار ما هم این است که عزیزان مهربانی از دو سر بید. گاهی به بیان عامیانه میگفتن دیوار رو از دو سو کاگیل میکنن، نه از یه طرف. عرض به خدمتون، باز به ضرب المثل میگفتن برای کسی بمیر که مثلا قربان تو بشود چطور بشود نمیدانم فلان، این چیزها رو میگفتن. اینا تو ذهن جامعه وجود دارد. خداوند سبحان بین ما و بین طبیعت این ارتباط رو برقرار نکرده است. طبیعت خدمات یک سویه به انسان میدهد. هنگامی که یک کسی به شما خدمات میدهد و از شما هیچ توقعی ندارد، نام این کرامت است. نام این کرامت است. یه زمانی فرق بین جود و کرم رو عرض می کردم به بعض از دوستان، گفتم ببینید وقتی از شما کسی سوال می کنید می گید آقا من مشکل دارم بده، می دهد، بخلی هم نمی کند، نام این جود است و چنین کسی رو جواب می نامند. اما یک کسی که شما اصلا به او مطرح نمی کنید حالتون رو وضعتون رو، او خود به خود میاد بدون اینکه شما لب باز کنید، بدون این که شما اشاره بکنید، او خود به خود اقدام میکند و مشکل شما رو بدون هیچ توقع و چشم داشت و ما به ازا و عوضی حل میکند. به چنین انسانی کریم میگویند، به چنین کسی کریم میگویند. برای همین است که کریم اول وجود و آفرینش خود ذات اقدس سبحانی است. همان است که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، همان که در رجب می‌خواندیم ای خدا این که می‌دهی به انسان‌ها، با اون کسانی که از تو می‌خواهند و می‌دی به اون کسانی که از تو لبم باز نمی‌کنند، اصلا از تو چیز مسئله نمی‌کنند، بسا حتی تو را هم نمی‌شناسند که از تو چیز بخواهند، اما باز هم کرم تو شامل حال اونهاست. این صفت کرامت الهی عزیزان در پدیده‌های خلقت هم وجود دارد. آفرینش به ما با کرامت برخورد می کند، ولو این که ما با لعامت برخورد کنیم، با طبیعت و با وجود و با گل و گیاه و دشت و دمن، و در این که ما اون خدمات لازم رو نمی دهیم، اون مراقبت لازم رو نداریم، اما وجود به ما کرامت می کند. لذا قرآن می گد من کل زوج کریم. برای همینه که نوعاً ای بیرید این صفت پیامبران الهی است. الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. وقتی سوال کردن از پیغمبر کریم چیست، این جمله رو پیغمبر فرمودن، فرمودن کریم پسر کریم کریم زاده آن یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم است. انبیا همشون کرامت دارن، هیچ توقعی از کسی نداشتن و انبیا با کرامت با شخصیت انسانها برخورد می‌کردن و منتظر نبودن که کسی دستی به سوی اینها دست دراز نشده انبیا پر بر می‌گرداندند و پاسخ می‌دادند. همه انبیا در صدر اونها بدون شک وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خب فرمود خداوند سبحان اگر نگاه کنید ببینید که چه انضباطی رو خداوند و چه دقتی رو و چه قوانی رو در این زوجهای بهیج و در این زوجهای کریم در این گیاهان و نباتات برای شما قرار داده است. متنبه و متوجه و دلهاتون بیشتر به سوی حضرت او نزدیک می شود. ان فی ذلک لآیه، ان فی ذلک، کلمه ذلک می تواند به این انبات قبلی برگردد. در این معامله‌ای که خدا با طبیعت می‌کند و معامله‌ای که طبیعت با شما می‌کند، آیه و نشانه است برای انسان‌ها. اما و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما چه بکنیم که اکثراً به این آیات خدا اون ایمانی که باید آورده شود نمی‌آورند، اون توجه لازم رو نمی‌کنند. نباتات رو می‌بینند اما نبات آفرین رو نمی‌بینند. بهره و نصیب خودشون رو میبرند، اما روزی ده رو توجه نمی کنند و نمی نگرند، به بصیرت توجه نمی کنند به این امر. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب گروهی ایمان می آورند، گروهی نمی آورند. خداوند می خواد جواب هر دو رو بدهد. فرمود بدان که یا رسول الله، پروردگار تو عزیز رحیم است. کلمه عزیز اون قدرتمند پیروز غالب رو میگویند، ایرادی ندارد. اگر ادعی به مقابله برخواستند، یا رسول الله، بدون در قبال عزت خدا حرفی ندارند بزنند. اگر خداوند سبحان بخواهد با قهر و عزت با اونها برخورد کند، سرکوبشون خواهد کرد، اینها رو به زیر خواهد کشید. اما در این حال ان ربک لهو العزیز الرحیم نسبت به اون کسانی هم که ایمان به آیات او می آورند، نسبت به اون کسانی که دل اینها سراپرده آیات الهی می شود، رحمت خداوند سبحان، مهربانی حضرت باری تعالی شامل حالشون خواهد شد. و در این حال یه نکته ظریفی رو هم می توان از این دو صفت در کنار یکدیگر استفاده کرد. بر تقدیر ما در میان خودمون انسان ها میبینیم وقتی که قدرت بسیار میشود مهربانی کم میشود. انسان هایی که خیلی قدرتمندند، اینها یه دلهای عطوفی ندارند، اینها یه مقداری حالت سخت دلی پیدا میکنند. انسان هایی که خیلی قدرتمند میشن دیگه برای اینها خیلی از ظلم ها، خیلی از خونریزی ها و خیلی از مسائل دیگه چیزی نیست. اون انسان هایی که خیلی توان جسمی فوق العاده بالایی احساس می کنند دیگه خیلی اهل عطوفت و مهرورزی نوعا نمی شند. اون خدایی که مظهر تمام اقتدارها و قدرت هاست، مظهر تمام مهربانی ها و رعفت هاست، این لذت آشنایی با صفات خداوندی است. در اون اوج اقتدار و قدرت، این همان خدایی است که بیشترین ارتباط نزدیک و تنگاتنگ رو رحیمانه و کریمانه با بندگان خیش برقرار می‌کند. در عین اینکه هیچ حاجتی به این امر ندارد، اما مانند تو دوست این ارتباط رو حبیبانه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، حبیبانه با بندگان خود ارتباط رو برقرار می‌کند. شما بیایید، من شما را دوست می‌دارم. چنین ارتباطی رو. خب تا اینجا یه نکاتی مطرح شد برای ورود و شروع مباحث طولانی که به ناس در این سوره مبارکه بیاید، و از اینجا گوشه از اون انباء و نبعهایی که خداوند فرمود به زودی خواهیم گفت، یه گوشه از اون اخبار رو از باری تعالی آغاز میکنن. چیست اون اخبار؟ به ناس یه سری زده شود به تاریخ پیشین انبیاء الهی، گوشه هایی، نکته هایی، دقت هایی، توجهاتی از تاریخ پیشین رو خداوند سبحان برای پیغمبر و مردم بازگو کند. پیغمبر مکرم اسلام بداند این مطالب رو خود، تقویت خاطر نبی رحمت باشد، و در این حال مردم نیز در آینه تاریخ و آینه عبرت گذشته رو ببینند، قضاوت در مورد امروز و فردا داشته باشند و بتوانند بهره برداری کنند از تاریخ گذشتگان و پیشینیان. اما اولین نکته و نبعی که مطرح می شود در اینجا در این سوره مبارکه شعرا که به دنبال آن هم از دیگران نام به میان می آید، و از نادا ربک موسا انعت القوم الظالمین، ابتدا سخنی که مطرح می شود گفتگوی موسا است. نام موسا یک کلیم به میان می آید. استعذار دارید که خب نام موسی در قرآن بسیار برده شده است و به ماجرای این پیغمبر در کلام الهی توجه ویژه‌ای شده است. عوامل مختلفی دارد در اینجا چرا خداوند این ماجرا رو بیشتر مطرح می‌کند. یه بعد قضیه طبعا بعد آشنایی مردم جزیره العرب با موسی کلیم است. اینها با موسی آشنا بودند. بین شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا یه آبراه بیش فاصله نیست، یه دریایی است و بحر سرخ اگر طی شود اونگاه شاخ آفریقاست، مصر است و زادگاه و محل رشد و نمو و تلاش و کوشش جناب موسی است. اخبار سریعا منتقل می شود تا سرزمین های دیگری که اینها فاصله بسیار داشته. به همین دلیل نام موسی برای مردم جزیره العرب آشنا بود و معروف بود، می شناختند. دوم، به دلیل حضور یهودیان در جزیره، در شبه جزیره، و به دلیل معارضت ها و مقابله هایی که یهودیان و بنی اسرائیل با پیغمبر می خواستند داشته باشند، باید پیغمبر یک بایگانی کامل از اطلاعات بنی اسرائیل داشته باشد. باید کاملا برخورد اینها را از ریشه ها و از روزهای اول پیغمبر بداند که اینا با انبیاشون چه کردن، چه آیاتی دیدن، چگونه برخورد کردن، ذلتشون چه بود، عزتشون چه بود. کاملا یه پرونده کامل اینها رو خداوند به پیغمبر میدهد که از ماجرای اینها دقیق رسول خدا با خبر باشد. این دو. سوم، اساسا خود موسی کلیم شخصیتش شخصیت استثنایی است. دشمن موسی هم یک دشمن استثنایی است. یعنی در طول تاریخ در میان این گردن کلفت ها و مقتدرینی که بودن، یه نفر این فریاد رو زده است تا زمان پیغمبر که انا ربکم الاعلا. یه نفر گفته است انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلای شما هستم، و اون هم فرعونی است که مقابل موسی ایستاده است. لذا بررسی زندگی او، شخصیت او، آینده او اهمیت داره. به کجا رسید؟ پایانش چه بود؟ این خیلی مهم مثلا نظر قرآن. خود موسی هم همینطور. حالا نمیخوام دیگه وارد این جزئیات بشم، حالا در لابلای آیات که رسیدیم انشاءالله بحث خواهیم کرد. تولد موسی محل کلام است، بزرگ شدنش محل کلام است، جوانی اون ده ها عبرت دارد، میان سالی اون، تمام صفحه صفحه زندگی حضرت موسی همه شگفتی است، همه نکات قابل توجه و قابل تأمل و دقت است. حالا انشاءالله در بین آیاتی که در این باب مطرح میکنیم خدمت عزیزان اشاراتی خواهیم داشت به این ظرایف. به همین دلیل میبینید که اول سخن از موسی است. و از نادا ربک موسی، هنگامی که ندا کرد پروردگار تو موسی را که ای موسی حرکت کن، برو به سوی قوم ظالمی. خیلی کوتاه و تلگرافی یه چیزی خداوند در اینجا مطرح میکنه. اولا به از نادا ربک، خدا ندا داد. ما از کلمه ندا چیزی را که میشناسیم و میدانیم بانگ و فریاد است. ندا یعنی داد، زمانی که نجوا یعنی سخن با آرامی گفتن. هنگامی که بر فراز معزنه معزن میرود و میگوید اشهد الله اله الا الله، این منادی است. معزن را منادی میگویند. چرا؟ چون مؤذن باید با بانگ اذان رو بگد. اصلا مستحب بوده است، مستحب است که مؤذن نه تنها خوش صدا باشد، اذان جوری بگوید که گر تو قرآن بر این نمتخانی ببری رونق مسلمانی نباشه، یه جوری از اون بگد که این اذان او زیبایی و جالبی داشته باشد. مستحب بکن مؤذن ایکون سیتا. سیت یعنی صدای پرجوهر، یعنی صدای قوی، صدای قدرتمندی مؤذن داشته باشند. این صدایی نیست که بخواد با آهستگی، آرامی و لطافت و خیلی احساسی بالا مؤذن بگه اشهد ان لا اله الا الله. نه، این با یه قدرتی، با یه اقتداری، با یه صوت قوی باید این بانگ رو پرتنین، آهنگ این رو پراکنده کند و پخش کند. لذا به مؤذن منادی گفته می شود و به کار او ندا گفته می شود. از نادا ربک، خدا فریاد کرد به موسی. ایش مناسبتی دارد که خداوند از ندا اینجا نادا به کار برده شد؟ عزیزانی که در بحث قبل با ما بودند اشاره کردیم نزدیکی و دوری دو گونه است. گاه دو کس نزدیک همند اما فرسنگ ها با هم فاصله دارند، اما گاه دو کس فرسنگ ها فاصله دارند اما شأنشون و مقامشون با هم یکی است. گاه دوری دوری مقامی و شأنی و منزلتی است، ما کجا و فلانی کجا، حال که فلانی پیش ما نشسته است. گاه دوری فیزیکی و خارجی است. خداوند با موسی هیچ فاصله ای ندارد، موسی هم با خدا فاصله ای ندارد. زکریا از خداوند هیچ دور نیست، اما زکریا از نادا ربه نداءً خفیا. این پارادوکس به قول امروزی ها،
زکریا داد زد آهسته. مگه داد آهسته میشه؟
از نادا ربه نداء خفی، یا
نداء خفی، خفی یعنی مخفی. اگر کسی بخواد داد بزنه میشه مثلا این مخفی باشه داد؟ بگه نمیشه. پس چیه مراد خداوند در اینجا؟ اونجا، اینجا همه یه چیز است. این ادبی است که انبیا با خدا دارند و فاصله شأنی و مقامی بین عبد و عابد، خالق و مخلوق است. وقتی که زکریا جایگاه خدا را میداند، از نادا ربه نداء خفیا، اون شأن بالای خدا را میداند، عید تراب و رب الارباب، آنگاه شروع میکند با اون مقام با خدا صحبت کردن. خداوند سبحان وقتی میگوید از نادا ربک، خدا ندا کرد، موسی از جهت شأن و منزلت با خداوند فرسنگ ها فاصله دارد. موسی عبد خداست، موسی مخلوق الهی است و خداوند خالقی است که تمام اختیارات موسی در کف حضرت باری تعالی است. فاصله خالق و مخلوق با هم زیاده است، اما فاصله ایست که خداوند این فاصله رو بر میدارند و کم میکند و انسانها رو به حضرت خودش نزدیک میکند و اجازه قرب به جوار خودش رو میدهد. لذا از فعل ندا استفاده میشه در این گفتگوها، هم از این سو هم از اون سو، چون فاصله شأنی و اختلاف میان خالق و مخلوق، عابد و معبود رو میرساند. خب از نادا ربک موسی، جناب موسی حرکت کن برو به سوی قوم ظالم. اینا چیکار کرد؟ کیان اولا این قوم ظالم؟ قوم فرعون، مرادمون قوم فرعون است. کلمه قوم عزیزان به طور کلی هر جا در قرآن به کار برده می شود، رمز اینه که یه جماعتی با یه عصبیتی دور هم جمع شدن، یه جماعت پیوسته فرو رفته متعصب. نوعاً در قرآن کلمه، نه در همه موارد، اما در اکثر موارد قوم چنین استفاده رو دارد، یه چنین معنایی رو میرساند کلمه قوم. برو به سوی قوم فرعون، اینها یه جماعتی هستند که پیرامون فرعون رو گرفتن و پایه های قدرت اون رو استوار کردن و او زل اوتاق شده است، اون حالت رو پیدا کرده است. برو به سوی او، قوم فرعون. خب اینها رو قوم فرعون رو خداوند قوم ظالم میگوید. چرا؟ چون اینا هم به خودشون ظلم کردن. حتما اینها یه موجودی رو مثل خودشون، یه انسانی رو مثل خودشون، تمام خواسته ها در او خلاصه کردند، اون رو صاحب اختیار مطلق الانان خودشون دانستند، تمام وجودشون رو در کف او دادند و فرعون رو به عنوان همه کاری خودشون پذیرفتند. این ظلم بزرگی است که انسان پذیرش و اطاعت از خالق وجود رو بگذارد و یه انسان معمولی مثل خودش رو در اون حد اطاعت کند و پرستش کند و پذیرش کند. این یک. دوم، اینها به دیگران ظالمند، اینها ظلم بسیار داشتند، اینها یقتلونند، اینها میکشتند فرزندان دیگران رو بدون دلیل و بدون جرم، اینها عقاب جرم قبل از قصاص، قبل از جنایت میکردن به دلیل اینکه ممکن است یه زمانی یه پسر اسرائیلی برخیزد و اونگاه بیاید کاخ فرعون زیر رو کند، دارن تمام نسل اسرائیلیان رو، بنی اسرائیل رو میکشن و از میان میبرند. اینها دارن قصاص قبل از جنایت میکنن، اینها هم به خودشون ظلم میکنن، هم به بنی اسرائیل و بندگان مظلوم این پیغمبرزادگان ظلم میکنن. بنابراین اینها یه جماعت ظالمی هستن که در تمام ابعاد متصف به صفت ظلمند. جناب موسی با سراغ اینها بریم. انا القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون. چیزی که شما میخواهی به اونها بگویی این است، باید به اونها بگویی الا یتقون. چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا با خداوند آشنا نمی شوید؟ چرا تقوای الهی، حدود خودتون به عنوان یه مخلوق و حدود خدا به عنوان یه خالق رو نمی شناسید؟ زیر بنای تقوا عزیزان شناخت و معرفت است. تا کسی شناخت به حدود خداوند نداشته باشه نمیتواند متقی باشد. تا کسی وظائف و اختیارات و محدودیت و مسئولیت خودش رو نداند نمیتواند متقی باشد. برو به اینها صحبت کن، اینها رو آگاهشون کن، اینها رو آشناشون کن به شخصیتی که دارن، به جایگاهی که دارن. اینها حدود خودشون رو نسبت به خالقشون، شخصیت خودشون رو بشناسن و اون اصول تقوا رو رعایت کنند. الله یتقو. ابلاغ رو خداوند بسیار کوتاه میگوید. یه ابلاغ این چنینی به جناب موسی داده شد. گاهی بعضی از انسان‌ها این چنینن که وقتی به اینها یه چیزی گفته میشود، آقا برو فلان کار رو انجام بده، دیگه سریعا از جا بلند میشند و عرض به خدمتون پاشنه کفش رو بالا میکشند و میدوند به سوی اون مقصود. این نوع انسان ها موفق نمیشن تو کارشون. نوعا اون انسان های موفقن که وقتی مسئولیتی به دوششون گذاشته میشود، کاری از اونها خواسته میشود، فرمانی به اونها داده میشود، اینها تأمل کامل میکنن و واقع نگری میکنن. خب جناب عالی میگید بنده برم این کار رو انجام بدم، اداره اینجا رو به عهده من میگذارید، اما من باید تأمل کنم روی این، احساس میکنم که بله در اصل پذیرش که ما سمعن و طاعه بر سر و چشم ماست، اما یه حساب هایم تو این کار وجود دارد، یه واقعیت هایم پیرامون این قضیه هست، امکانات ما چیست، اختیارات ما کدام است، ما چه ابزارهایی داریم برای رفتن به این سو، ما چگونه باید عمل کنیم. پیامبران الهی امورشون عزیزان حساب گرانه. وقتی که خدا به موسی میگوید برو به طرف فرعون، موسی همونجا از جا بلند نمیشود، رفتیم خدا حافظ. وقتی که خدا چنین فرمانی رو به این پیغمبر میدهد، آل رب پروردگار ما در اصل که پذیرفتیم، چاری نداریم، فرمان فرمان توست، ولو مسئولیت سنگین است اما میپذیریم. اما خدای ما یه مشکلاتی داریم در این قضیه، مشکلات ما رو حل میکنی؟ آیا تأمین اعتبار لازم برای ما میشود در اداره این کار؟ آیا بودجه لازم رو به ما میدی؟ آیا حمایت و پشتیبانی کافی را از ما خدایا میکنی در این کار؟ یا نه ما بریم به صحنه همینطور؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. پروردگارا من میترسم، مسئولیت مسئولیت بزرگیست، من تو خانه فرعون بزرگ شدم، من مصب فرعون بودم در مصر، من حشمت فرعون رو دیدم، قدرتش رو دیدم، اقتدارش رو دیدم، مزوری و بازیگری او را دیدم، نقشه های شوم او را چشیدم و میدانم چه موجودی است این فرعون. لذا پروردگار من میترسم که اینها منو تکذیبم کنن، به من اتهام کذب بزنن و من رو دروغگو و دروغ زن معرفی کنن به جامعه، و نتیجه اون شود که ویزیق و صدری، بعد من میترسم که سینه من تنگ شود و نتوانم این مسئولیت رو خوب به پایان برسانم. خیلی نکته ظریف است، و یزیق و صدری، خب این سینهی که زیق می شود و فشرده می شود، گاه باز می شود، شرح صدر می شود، می دانیم که این سینه ما نیست، مراد روح آدمی است، مراد جان و روح انسان است. جناب موسی می‌خواهد به یه مسئله بسیار بزرگ برود و رفتن به سوی این مسئله بزرگ حاجت به چه دارد؟ حاجت به یه تحمل بالا، یه پذیرش بالا. وقتی انسان یه کار کوچکی رو می‌خواد انجام بده، حالا شد شد، نشد نشد، اما وقتی یه مسئولیت سنگین نجات بنی اسرائیل را بر عهده موسی گذاردند، برخورد با بزرگترین فرعون را بر دوش موسی نهادند، این موسی در فکر آن است که خدایا اول تحمل ما سنجشی بشه، تحمل ما بالا بیاد، ما بتوانیم متحمل این کار سنگین باشیم. زمانی عرض میکردم ببینید شما میگید آه فلانی عجب کم حوصله‌ایه، میگید عجب آدم کم حوصله‌ای است. کلمه حوصله جمعش میشه حواصل، این عربی، این کلمه فارسی نیست، جمعش میشه حواصل، حواصل و طیور. میگن فلان مرغ ای حوصله دار است، از حواصل است. حواصل و حوصله یعنی سنگدون، یعنی سنگدون. این مرغ سنگدان دارد، وقتی که داخل دانه سنگی قرار داره، این سنگ میاد تو حوصله قرار میگیره، آب میشه این سنگ، از بین میره، مشکلی برای این حیوان ایجاد نمی کند. اگر حوصله این حیوان بزرگتر باشه، اگر سنگ بزرگتری هم بیاد تو حوصله، آب میشه و مشکلی براش پیش نمیاد. انسانی که تنگ حوصله، یعنی سنگهای زندگی را آب نمی کند، مشکل دارد. مرد نباید که تنگ حوصله باشد، دوست نباید ز دوست در گله باشد. به تعبیر شاعر، جناب موسی میخواهد که خدایا حوصله من رو بزرگ کن، به من حوصله بده، به من اون تحمل بالا را بده که اگر منو رد کردن، اگر منو زدن، اگر با من برخورد کردن، اگر متهمم کردن، صحنه رو خالی نکنم، مردانه و جانانه و مستانه بایستم و پاسخگو باشم نسبت به تو و تکلیفم رو انجام بدهم. این نکته بسیار مهم نیست که انسان اگر در یک کار مهمی قرار میگیرد عزیزان، اولین عامل موفقیت تحمل بالای انسان. لذا امیر المومنین در نهج البلاغه میگوید آلت الرئاسته ساعت و صدر، آلت بزرگ، ابزار بزرگ رئیس شدن. حالا رئیس شدن نه رئیسی مملکت، رئیسی خانواده. آلت الرئاسته ساعت و صدر، اگر ما با کوچکترین برخوردی که با ما شد زود برخورد کردیم، چرا چنین شد؟ چنان شد. این انسان هیچ وقت موفق نمیشه. انسان موفق اینه که برخوردها را همه جور و همه نوع تحمل کند، اندیشه کند، تصمیم بهتر را بگیرد. این میشه شرح صدر. حالا مراتبش متفاوت است. پروردگارا من از تو چیزی که این، ببینید این کدام است؟ این همان است که گفت رب اشرح لی صدری. این همون داست که دارد اینجا مطرح میکند. پروردگارا و یزیغ و صدری و لا ینطبق لسانی. بعد وقتی که ببینید، وقتی انسان یه چیزی بهش میگن، ممکنه یک اتهامی به شما بزنن، وقتی یه جمله بسیار زشتی به شما بگن، یه فشار عجیبی به روح شما وارد بیاورند، اولین نکته دفعی که به شما دست میده، شما قدرت سخن گفتنتون پایین میاد. یعنی وقتی با یه آرامش فکری سخنرانی میاد، مینشیند، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنند به صحبت کردن، تا این که یک تشنج براش پیش آمده باشند، یه فشار عصبی، یه ضربه خورده باشد. حالا که میخواد صحبت کنه نمیتونه، توان اون صحبت کافی و لازم رو نداره. میبینید ولاین تلق لسانی، زبانم باز نیست خدایا، ولاین تلق لسانی، احساس میکنم که ویزیق و صدری، سینه من ممکنه تنگ باشد و زبانم باز نباشد که بتوانم صحبت کنم. من اینو تکرار میکنم. ببینید آنچه اینجا و در اون دعا وحلل عقدتن من لسانی، این با همون یکیست. خدا یا گره از زبان من باز کن. ببینید اصلا همین دعای حضرت موسی علی نبی علیه السلام به اعتقاد بنده تمام اصول مدیریت رو توش گنجونده است. جناب موسی آقای همایشیست که امروز در خدمت بعضی عزیزان در همین جهت هستیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزری و اشرکه فی امری. از همون اول، اصل اول، پذیرش. رب اشرح لی صدری، خدایا قوه پذیرش و ادراک رو به من بده که من پذیرش و ادراک کامل رو در صحنه های متفاوت داشته باشم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، سماحت و سهولت در کاش. دوم وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، مهارت بیان و تبیین. خدایا مهارت بیان رو به من بده. از ده تا مهارت اصلی که به هر حال مطرح میکنن بعضی این سونسوی عالم در تأثیرگذاری، یکی از مهمترین اینها در مدیریت مهارت بیان است، مهارت تبیین و بیان. وحلل عقدة من لسانی. مهارت بعدی مهارت تفهیم، یفقهوا قولی، بفهمند اینا. انسان حرفی بزنه کسی نفهمه چه فایده دارد؟ یفقهوا قولی. نکته بعدی که اشاره میکند جناب موسی که در اینجا هم رگه های از اون رو میبینیم، حضرت موسی از خداوند سبحان میخواهد وجعل لی وزیرا من اهلی. ما باید اتکا به دیگران کنیم در کار. خودمحوری، این که من خودم امور رو اداره کنم غلط است، ولو موسی باشم. وجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا من نیاز به چه دارم؟ نیاز به معاونت دارم، مشاورت دارم. وجعل لی وزیرا من اهلی، منتها اون کسی که من میخوام بهش اعتماد کنم باید اهل باشه. اون کسی که میخواد تقسیم کار کنید باید اهل باشه. وجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، شناخته شده باشه شخصیتش، که ناشناسی نباشد، کسی نباشه که سوابق او روشن نباشد. هارون اخی. اشرک فی امری، اگر مشارکت نباشه در مدیریت، مدیریت دچار خلل میشه. حالا یک ترجمه میکنه، نه مدیریت کلان، تو هم خانواده، همین حرفا همش صادق است و پیاده میشود، تو ارتباط والدین و فرزندان هم همه اینها پیاده میشود، هیچ تأملی نیست در این جهت. اینها خواسته های عمیقی است که موسی بن عمران از خداوند طلب میکند و در اینجا هم میگوید که ولاینتر آلسانی خدا ازا. حالا اون افسانه ها و اون قصه هایی که شما شنیدید دیگه اونها رو بریزید دور. اینی که جناب موسی بچه بوده است و کوچک بوده است و نمیدانم یه روزی عرض به خدمتون با محاسن فرعون بازی میکرد، فرعون عصبانی شد گفت ها ممکنه این همان کسی باشد که بخواهد فردا من رو از میان ببرد. بعد یه مرتبه به امر خدا موسی دست برد یه آتش رو از منقل برداشت تو زبانش گذاشت به عنوان خوردنی. آسیه دوید از زهانش در آورد و گفت ببینی بچه نمیفهمد تو، بچه نفهم رو میگویی، میخواهد مثلا چرا با محاسن تو بازی میکند، داره تو لطمه میزند. بعد از اونجا زبان موسی الکن شد، زبانش نتونست یه خوب صحبت بکنه، جیر داشت زبانش. بعد گفت خدای من نمیتونم خوب صحبت کنم، وحل العقدتن من لسانی. اینو داستان است، به هیچ وجه من نمیدونم چه چیزی نیست. از نکات بسیار مهم عزیزان در زندگی انبیاء الهینه که انبیاء خوش زبان، خوش صحبت، خوش تیب، خوش قیافه، اصلا شیکترین قیافه ها رو شیکه بگیم نه شیکه لباسی، زیباترین و جذابترین قیافه های ظاهری رو هم حتی انبیاء الهی مانند درونشون داشتن. و زادهو بستتن فل علم و جسم، پیامبران الهی هم علمشون بس گسترده بوده است هم جسم قوی زیبا جالبی داشتن. اون شخصیتی که دلهای شما در انتظار اوست، اون شخصیتی که ماه شعبان رو به دنیا می کند این ماه وجود و پا به عالم هستی می گذارد و صبحگاه امروز همچون هر جمعه شما او را صدا زدید و نام مبارک او را بر زبان جاری کردید و عین و لیت برای او گفتید، از صفات وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی. در زبان خود نبی مکرم فرمودن المهدی لونه عربی، مهدی ما خاندان پیغمبر فرمودن رنگ پوست او عربی است، یعنی گندمگونه، خیلی سفیدرو نیست حضرت، گندمگون است. لونه عربی اما و جسمه اسرائیلی، اما جسمش مانند جسم بنی اسرائیل است، قوی هیکل، کشیده قامت، بلند قامت، ستاب سینه. حتی ائمه علیهم السلام، این انبیا و اولیا از جهات ظاهری هم اینها در زیبایی کامل، در اعتدال کامل بودند عزیزان. نمیتونسته یک پیغمبری مثلا یه چشمش مثلا انحرافی داشته باشد، نمیدارم یه پیغمبری بیاد که یه گوش نداشته باشه، نمیدارم یه پیغمبری بیاد که دهانش جوری باشد یا کلمات رو نتونه درست ادا کنه، سرزبانی صحبت کنه، ابدا. این اصلا با مقام نبوت ناسازگار است. انبیا بوده کسی باشن که دلها رو به سوی خودش از همه جهت بکشن، بجذب کنن. اینها در علم کلام بحث میشه، اینها رو بزرگان صحبت کردن، ادله کافی در این باب داریم. بنابراین اون عقده زبانی که اینجا مطرح میکنند عقده زبان درون دهان نیست، بلکه عقده سخن گفتن است که درون سینه جناب موسی است. پروردگارا بلا ینتقل لنتقل غلسانی فارسل الی هارون. حالا از باب این که خدایا من میخواهم که در این قضیه با مشاورت و با مشارکت عمل کنم و بتوانم یاوری داشته باشم، تکیه بر اون هم بکنم، از تو میخواهم من که الان دارم میام به سوی مصر سمعا و طاعه، اما برادرم هارون تو مصره، از تو میخواهم که یه ابلاغیم به هارون بدی. من که اینجا ابلاغ رسالت گرفتم، یه ابلاغ رسالت هم به هارون پروردگار را بدی، اونگاه ما و هارون با هم هر دو به سوی مسئولیتی که بر ما بر دوش ما نهاده ای حرکت کنیم. آخر خدایا من یه نگرانی دارم که خیلی ذهن من را آزار میدهد، و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اینها بر من یه گناهی بستن مردم بسر و من رو به زعم خودشون مجرم میدانن، من میترسم پای من به مصر که برسد اینها من رو بازداشت کنن و به جرم اون قتلی که میپندارن قتل بوده است اینها بخوان من رو مجازات کنن. حالا این توضیح جناب موسی چیست و این ذنب چه خصوصیاتی داشته است و این نکات اعتقادی و کلامی هم داره که بد نیست انشاءالله خدمت سروران معظم در نوبت های آینده
ادامه این آیات نورانی را به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم آیات بینات خودش رو، لذت بردن از اون و به کار بستن اون رو روزی همه ما بفرماید، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن و عترت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. ایام بسیار ایام بابرکت و فرخنده ایست عزیزان. در آستانه میلاد با سعادت شخصیتی هستیم که همه چشم ها در انتظار اوست، از آدم تا خاتم تمام نگاه ها به قدوم نازنین او، به لبان مبارک او، به دستان توانمند او دوخته شده است. شخصیتی که نبی مکرم فرمود ذخیره ما انبیاست، او ذخیره الله است، یعنی به تعبیر بنده آخرین تیر ترکش خداوند است، آخرین تیر ترکش الهی برای بشریت، یا به تعبیری آخرین خم سربسته است که هنوز ساقی خلقت درب او را باز نکرده. اون رائحه دلنگیزی که از او شنیده می شود هنوز در خم باز نشده که شنیده می شود، اگر باز شود چیز دیگری می شود. شخصیتی که نه تنها نگاه انبیا و اولیا و صلحا و ارسیا به او دوخته شده است، نگاه مظلومان عالم هم به او دوخته شده است، نگاه محرومان عالم هم به او دوخته شده است، در انتظار آن وعده عظیم الهی، منتظر قدوم نازنین اون بزرگوار هستند. ان شاء الله اگر توفیقی باشد بنده در شام ولادت سعیم در این است که بتوانم بحث ویژه‌ای رو نسبت به عرض ارادت به ساحت مقدسشون خدمت عزیزان عرض کنم، اما همین مقدار مطرح میکنم عزیزان به عنوان تذکر این صبح جمعه. حداقل سعی کنیم هممون که در این گذشت دیگه، ماه شعبان هم یه دهه یه سومون گذشت دیگه، در این مقداری که از شعبان مونده است قدری توجهمون رو به ساعت مقدس هست ولی هست بیشتر کنیم. از کردم بحث رو میگذاریم برای بعد، اما یه جمله دل رو عرض میکنم خدمت عزیز. خب وقتی که نمیدارم 35 برته میگیم ای نه مثلا دست کجایی و بعد که از اینجا بریم بیرون هم دنبالش هستیم کجا هست یا نه، اینا فقط مال کتاب دعای صبح جمعه هست. وقتی میگیم لیته، ای کاش اینطور، ای کاش، بعد هست تو زندگیمون لیته؟ به اونایی که نمیگن کاری ندارم من، همونایی که داد میزنن که بیا بیا که سوختم زهجر روی ماه تو، من به همونا عرض میکنم آیا واقعا اصلا ببینید خود انتظار از ماده چی میاد؟ از ماده نظر میاد، از این نگاه منتظر، یعنی اون کسی که چشمش بدره. آیا بینی و بین الله بنده روسیا هستن شده در طول هفته یه لحظه هم چشمم بدر باشه که بگم از کدام در میایی، از کدام کوچه میایی، از کدام راه پا بر سر میگذاری ابن الحسن؟ آیا ما تو زندگی همون جایی هم برای امام زمان پیشبینی کردیم؟ یعنی کجای زندگی ما امام زمان محل دارن؟ در کدوم رفتارمون، در اقتصادمون، در برخوردهای خانوادگیمون، در برخوردهای فرهنگیمون با هم، ما کجا فضا برای حضرت ولیعهد گذاشتیم که میگیم بفرمایید آقا؟ خب آینه شو جمال پری تلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. ما اگر میخواد نمیدانم برادر بنده نمیخواد عرض به خدمتون عمه شما خاله شما خانه شما بیاد، حداقل یه سری به بازار نمیرید، یه دوشی نمیگیرید، یه حمامی نمی کنید، یه چیزهایی رو برای پذیرایی در خانه آماده نمی کنید؟ من خودم رو عرض میکنم یا ابن الحسن ما شرمنده شما هستیم، آقا ادعا زیاد داریم، اما خب نه یه دوشی گرفتیم، نه خودمون رو آماده کردیم برای پذیرایی از شما.
میاد نیمه شعبان هم میاد مثل نیمه های شعبان دیگر میگذره، جمعه هم میاد مثل جمعه های دیگر میگذره. اما خدا میداد عزیزان تا یه تکانی ما از درون نخوریم این ناله های ما ره به جایی نمیبرد. اگر یه تکانی از درون باشد، بدانید که همونطور که گاه براتون عرض کردم جریان اون پیرمرد زمانی عرض میکردم، دیگه اون امام زمانه که گاه به شما میگه لیت اینه، امام زمان به شما میگه کجایید کجایید، بدونید از اون طرف شما رو صدا میزنه وجود مقدس امامت. اینو بارها گفتن و ما یحبسنا انهم الا ما یتصل بنا منهم، چیزی که شیعیان ما را در حبس فرو میرود اعمالی است که به ما میرسه از شما ها. این اعمال حبس ما را طولانی تر می کند، زندان غیبت رو عمیق تر می کند و طولانی تر. فرمودن در این حال ما نه شما را فراموش می کنیم نه از یادتون می رویم، اما از شما هم می خواهیم که ما را فراموش نکنید و از یاد ما غافل نباشید. تو 24 ساعت موقع چه افدار ما ممکنه به یاد وجود مقدس حضرت ولی از باشیم. سعی کنید عزیزان به هر حال به دعایی، به ذکری، به همتی، به هر حال به نظر بنده اون چه می آید عالی ترین دعا برای فرج امام زمان اصلاح خوده. بهترین دعا اینه که به خودمون نگاه کنیم، بهترین دعا اینه که وجود خودمون رو سعی کنیم نزدیک پسند امام زمان قرار بدیم، سعی کنیم در وجودمون تحول ایجاد کنیم که امام زمان به پسند ما را، اگه ما را به پسنده میاد امیر ما بشه، میاد بزرگ ما بشه، دست مهرش رو سرمون میگذارد، و الا با قبیله و جماعتی که سنخیت ندارد نخواهد آمد در میان اینها و به اینها کاری نداره مهدی فاطمه، اینا دورند از او. اینو برای خودم عرض میکنم عزیزان موفقید الحمدلله انشاءالله، امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که مطابقه رضای حضرتش قدم برداریم. جمله آخر بنده رو کردند حضرت نبی مکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودند دخترم بدان نبی یکم خیر النبی، پیغمبر شما بهترین پیامبران است و پدر توست. وصی یکم خیر الاوصیا، وصی این امت بهترین اوصیا شوهر توست. شهید این امت بهترین شهدا است عموی توست زهرا جان. فرمودن طائری که با بال پرواز می کند، یعنی همه چیز زیر پای اوست، در بهشت در میان تمام امت ها سرآمد، از این امت هست.